ساعت 21 ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. ولادیمیر پوتین گفت اختلاف نظر میان وی و اوباما بر سر سوریه همچنان باقی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شخص حقیقی ایرانی و 4 شرکت را به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزیر خارجه ایران ارسال پیام از سوی باراک اوباما برای حسن روحانی را نه تایید کرد نه تکذیب. درود شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت وی در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ با باراک اوباما همتای آمریکایی خود دیدار کرده، ولی اختلاف نظر میان وی و اوباما بر سر سوریه همچنان باقی است. به این مذاکرات را سازنده، با معنا و صمیمانه خواند، ولی گفت هر یک از دو طرف بر نظرات خود باقی مانده است. باراک اوباما نیز امروز در نشست خبری خود در سن پترزبورگ این مذاکرات را صمیمانه و سازنده خواند و گفت از این مذاکرات روی هم رفته راضی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 4 شرکت و 6 شخص حقوقی را که در دور زدن تحریم‌های ایران نقش دارند شناسایی کرده و آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این شرکت‌ها در امارات و سوئیس قرار دارند. نام یکی از افراد تحریم شده ناصر محمد سیدی، مدیرعامل شرکت جنرال تریدینگ اعلام شده و دیگر تحریم شدگان از مدیران شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت ایران و شرکت دیگری موسوم به شرکت نفت ایران هستند. مقر همه این شرکت‌ها در بریتانیا است. این تحریم‌ها به دلیل خودداری تهران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اعمال شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای حسن روحانی را نه تایید کرد نه تکذیب. به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در پاسخ به پرسشی درباره ارسال پیامی از سوی اوباما برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت ممکن است پیام‌هایی به صورت شفاهی و غیر از آن به انهای مختلف برای رئیس جمهور ارسال شده باشد. وی سپس در پاسخ به این سوال که آیا مشخصاً حسن روحانی نامه‌ای دریافت کرده است گفت دیپلماسی ابعاد آشکار و پنهانی دارد. ابعاد آشکار اعلام می‌شود، ولی نیازی نیست که در مورد ابعاد پنهان وی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری بکند. پایان نقل قول. قبلا گفته شده بود که احتمالاً سلطان قابوس پادشاه عمان در سفرش به تهران حامل پیامی از سوی آمریکا برای تهران بوده است. اجلاس جهانی گروه 20 در سن پترزبورگ در حالی روز دوم خود را برگزار کرد که همه چیز تحت شعاع اختلافات پیرامون مسئله سوریه قرار داشت. این اجلاس به منظور بررسی وضعیت اقتصاد جهانی با حضور 20 کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه جهان روز جمعه به کار خود پایان داده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رهبران گروه 20 شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انتظار دارند که در این اجلاس بر سر بیانیه‌ای به توافق برسند که می‌گوید اگرچه اقتصاد جهانی از بحران خارج نشده، اما اوضاع در حال بهبود است. این در شرایطی است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین همچنان بر سر سوریه دچار اختلافات عمیقند. سایه این اختلاف از همان ابتدا و پس از ضیافت شام روز پنجشنبه و مباحثاتی که پیرامون دخالت یا عدم دخالت غرب در جنگ داخلی این کشورهای خاورمیانه‌ای آغاز شد، بر سر این اجلاس سایه افکند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس با فشار بسیاری روبروست تا گزینه اقدام نظامی را از دستور کار آمریکا خارج کند. ظاهراً چین و روسیه در مخالفت شدید با حمله به سوریه متحد شدند. چین بیشتر از هر چیز بر دلایل اقتصادی و افزایش شدید قیمت نفت در صورت بروز چنین حمله‌ای تاکید دارد. سخنگوی هیئت چینی در سن پترزبورگ که محل برگزاری نشست G20 است به شبکه آرتی گفته است که چین تنها به راه‌حل‌های سیاسی در این باره معتقد است. روسیه نیز میگوید اقدام نظامی احتمالی علیه رژیم بشار اسد تنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل باید انجام گیرد. علاوه بر اینها هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم از عواقب چنین حمله‌ای بیمناکند. آمریکا و فرانسه اما اقدام نظامی تنبیهی علیه بشار اسد را ضروری می‌دانند. کشورهایی چون عربستان سعودی و ترکیه هم از این دیدگاه به شدت حمایت می‌کنند. ترکیه پیش از این رسما اعلام کرده بود که به هر ائتلافی علیه رژیم اسد خواهد پیوست. کشورهای عربی هم به گفته وزیر امور خارجه آمریکا جان کری اعلام کردند که حاضرند حتی هزینه‌های مالی حمله نظامی به رژیم اسد را نیز خود بپردازند. باراک اوباما اگرچه شخصا قادر به تصمیم گیری در این باره هست، اما تصمیم نهایی را بر عهده کنگره گذاشته است. بر این اساس کنگره نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح باراک اوباما را برای انجام یک حمله محدود بررسی خواهد کرد.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیر بهداشت دولت حسن روحانی می‌گوید دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به بخش‌های دیگر از جمله طرح مسکن مهر اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی 56% بیمارستان‌های ایران را فرسوده دانسته و گفته که کشور با کمبود شدید تخت ICU بخش مراقبت‌های ویژه و پرستار مواجه است و کمبود تجهیزات در بیمارستان‌های کشور قابل کتمان نیست. آبتین صدر در گزارشی به سخنان اخیر وزیر بهداشت و تنگناهای موجود بخش سلامت می‌پردازد.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید که در دولت محمود احمدی نژاد دست کم 50,000 میلیارد تومان از اعتبار مالی بخش سلامت به پروژه مسکن مهر اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت دولت 11 روز پنجشنبه گفت که اعتبارات بسیاری در سالهای گذشته باید به بخش سلامت اختصاص می‌یافت که بخشی از آن به پروژه مسکن مهر رفته است. مسکن مهر نام پروژه‌ای است که با سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای حل بحران مسکن در دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد، اما در ادامه با انتقادهای جدی همراه شد. برخی کارشناسان اقتصادی این طرح را پروژه‌ای شکست خورده ارزیابی می‌کنند. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در پاسخ به اینکه دلیل این جابجایی مالی از بخش سلامت به بخش عمرانی چیست، مرید پروری و سیاست‌های پوپولیستی دولت پیشین را دلیل اصلی می‌داند.
بسیار ریخت‌پاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن، هم برای کشاندن آنها به خیابان. بارها گفته بودند که من میخواهم پول را میون مردم قسمت بکنم، نمیگذارند. در مورد همین مسکن مهر که میفرمایید، دو نکته را باید بیاد داشت. یکی این که این جزو کارهای آقای احمدی نژاد بود که بودجه ای رو که مجلس تصویب کرده بود، پولها رو از پست‌های مختلف بودجه جابجا میکرد. مثلا یک بودجه کلی رو بالاخره مجلس قبول کرده به شرط اینکه ریز خرج‌ها مشخص باشه برای چه پستی. آقای احمدی نژاد بسیاری از موارد پول این پست رو برمی‌داشت برای این پست، مثلا پول بهداشت رو برداشته است برای مسکن مه. نکته دوم این که گزارش دیگری همین چند روز پیش در مورد همین مسکن مهر مطرح شد، نشانگر این که آقای احمدی نژاد برای تأمین مسکن مهر پول چاپ کرده بود، که خب همه اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.
اما وزیر بهداشت دولت 11 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه بخش سلامت اعلام کرده که امسال دست کم 30% بودجه‌ای که دولت قبل برای بخش سلامت در نظر گرفته است تحقق نمی‌یابد. جمشید اسدی درباره کاهش اعتبار امسال وزارت بهداشت نیز میگوید:
میدونید به لحاظ نظری بودجه باید تراز باشد بین هزینه‌ها و درآمدها. خب هیچ موقع به طور عینی تراز نبوده است و هزینه‌ها همیشه بالاتر بوده از درآمدها در دوران زمامداری آقای احمدی نژاد. این باعث می‌شده است که یا پول چاپ بکنن، یا از نظام بانکی پول قرض بکنن و هیچ وقت پس ندن، یا از صندوق توسعه ملی ارز بردارن بیشتر از آن چیزی که باید برمی‌داشتن. البته مجلس هم در بسیاری از این زمینه‌ها آگاهی داشت و واکنش درخور رو نشون نداد. امسال هم همینطوره و به مراتب بدتر از گذشته، به خاطر اینکه تحریم‌ها درآمدها رو بسیار کمتر از گذشته کرده است. حالا آقای هاشمی بدیهی است در مورد وزارتخانه خودشان گفتن، اما این شامل است بر کل بودجه.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در ادامه به اختصاص نیافتن سهم 10% بخش سلامت از قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و گفته است که در 2 سال گذشته سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها که معادل 5000 میلیارد تومان در هر سال بود به این بخش اختصاص نیافت. وزیر بهداشت درباره مشکلات دارویی در ایران نیز تاکید کرد که حل مشکل کمبود و گرانی دارو دست کم 6 ماه وقت می‌خواهد. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بانک مرکزی ایران به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاد شده است. اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع به واردکنندگان و شرکت‌های داروساز هم منجر به شکل‌گیری بحران دارویی در ایران شد. مرضیه وحید دستجردی یکی از وزیران بهداشت دولت محمود احمدی نژاد بر سر اعتراض به آنچه اختصاص ارز مورد نیاز دارو به بخش‌های غیر ضرور توصیف کرد از سمت خود برکنار شد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا است.
خب در 77مین شهرآورد تهران نیز گلی نرویید و 2 تیم رقیب پایتخت باز به تساوی رضایت دادند. در شهرآورد 77م سرمربی پرتغالی تیم ملی کارلوس کیروش نیز در جمع 100,000 تماشاگر مسابقه نیز از نزدیک نظاره‌گر دیدار 2 تیم پرهوادار ایران بود. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا در دنیای ورزش را همراه داریم. آقای غریب، حضور کارلوس کیروش در ورزشگاه 100,000 نفری چه تأثیری روی این بازی داشت با توجه به اینکه ایران تابستان آینده باید در جام جهانی 2014 برزیل حضور پیدا کنه؟
حضور کارلوس کیروش، آقای خمسه‌پور، میتونه به هر حال کارلوس کیروش و گروه مربی ها یکی از وظایفاشون اینه که بازیکنان رو ورانداز بکنن، ببینن از نظر فنی مقایسه بکنن و بعدم انتخاب بکنن. حضورشون میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی کیفیت بازی ها که البته منهای این دیدار که استثنا بود، اما کیروش و یارانش امروز من فکر کنم که چیزی گیرشون آیدشون نشد و چیزی گیرشون نیامد با این بازی کسل کننده و من فکر میکنم که باید منتظر بود و دید بازی‌های آینده چه خواهد شد.
آقای غریب، این شهرآورد 77م هم بسیار شبیه اون دسته از دیدارهای 2 تیم بود که نیمه اول بسیار محافظه‌کار بودند و احتیاط می‌کردند، یه نیم نگاهی هم به دروازه داشتن و نیمه دوم با قوای تمام در تلاش بودن که بتونن گل پیروزی رو به ثمر برسونن 2 تیم و به آب آتش می زدن. در این حال برخوردهای زیادی هم بود، ولی همطور که شما اشاره کردین کیفیت چندانی در دیدار مشاهده نشد یا به نظر نمی رسید به غیر از اون چند موقعیتی که وجود داشت.
بله آقای خمسه‌پور، تیم ها این نشون دهنده اینه که تیم ها بیشتر دوست داشتن میانه میدان رو در اختیارشون داشته باشن، وقتی که موقعیت روی دروازه ها خلق نشه که توی این بازی خیلی کم بود و بیشتر بازیکن ها میخواستن که اون وظایفی که مربیا بهشون گفتن، یعنی اول تخریب بازی تکنیکی حریف، به هم زدن نقشه حریف برای دروازه خودشون و بعد حمله، این آخر سر به این میرسیم که بازی بیشتر در میونه زمینه. البته رو هم دیگه بازی خوبی از آب در نیامد، هرچند که تعویضای دوتا مربی یعنی آقای قلعه‌نویی فرهاد مجیدی و آرش برهانی رو آورد و آقای دایی خلعتبری و هادی و نوروزی رو وارد زمین کرد، این تعویضا هجومی بود، اما اون فضایی که بیشتر تو اون میدون به خاطر اون مسائل روحی و روانی احاطه شده بود برای هر دو تیم، این فشار بود که اول نبازن سنگین بود و من فکر میکنم نتیجه عادلانه بود، هرچند که تماشاگرها ناراضی به خونه رفتن.
و شطرنج 2 سرمربی، امیر قلعه‌نویی معروف به ژنرال و علی دایی معروف به شهریار، روی چمن سبز پات شد.
بله، پاک شد و این تیم‌ها سر جای خودشون موندند. استقلالیا ردیف چهارم رو دارن و پرسپولیسیا ردیف پنجم رو، و باید چشم داشته باشن به آینده و سایر حریف‌ها و سایر بازی‌ها که با توجه به برنامه‌ریزی سازمان لیگ بازیشون باید بازی‌های لیگ برتر باید تو فروردین تموم بشه.
سپاسگزاریم آقای غریب، فرصت بیشتری نداریم. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.